فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیوی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در می زند بر این محفل. بیا که جهان از تو پرس پژواک است.
پژواک.
و نقشی فعالتر در حمایت از معترضان ایفا کنند.
در گرمای استان در بلند صدها نقطه اعتراضات برگزار
شده. 60 دقیقه
قدم بعدی در اتحادیه اروپا باید گسترش تحریم ما باشه.
رسوخ موریانه ها.
ایران در 4 ماه گذشته با آشوب‌هایی روبرو بود که بیش از واقعیت میدان با قدرت رسانه پیش رفت. این حوادث سوال‌های جدی برای بسیاری از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای ایجاد کرده است که چطور پیام‌های رسانه‌ای می‌تواند ذهن و کنش مخاطب را تغییر دهد و ذهن انسان نشسته در ایران را محل جولان سیاستمداران نشسته در لندن قرار دهد.
بوکان، تبریز، شیراز، سنندج و نقاط متعددی از تهران و شهرهای دیگه صحنه تظاهرات ضد حکومتی.
این مدل از حکمرانی و این مسیری که داریم طی می‌کنیم آینده‌ای براش بنا نمی‌کنه و حق داره، چون زیر سایه آینده‌ای زندگی می‌کنه که او رو برآورده نمی‌کنه.
تجمع، تحصن، اعتصاب، اعتراض‌ها در ایران با وجود سرکوب خونین، جامعه بین‌المللی چه می‌تواند بکند؟ با یک نماینده پارلمان اروپا گفتگو می‌کنیم.
در مطالعات جدید علوم ارتباطات روی مفهومی به نام علوم شناختی تاکید می‌شود. دانشی که ظاهراً از عصب‌شناسی می‌آید، اما در علوم انسانی به تغییر روند تحلیل محتوا مربوط می‌شود. واژه‌هایی مثل جنگ ترکیبی و جنگ شناختی دقیقاً از پیوند همین مفاهیم ایجاد می‌شود. محمد جواد اخوان، روزنامه‌نگار.
اساساً جنگ شناختی متکی به تأثیرگذاری بر قدرت و قوه شناختی انسان. خب انسان‌ها طبیعتاً اون چیزی که تصور میکنن ناشی از مشاهدات اونهاست. رسانه ها سعی میکنن که مشاهدات و احساس انسان رو جهت بهش بدن. بخشی از مسائل رو انسان بزرگتر از آن چیزی که هست ببیند و بخشی از مسائل و بخشی از واقعیت ها رو کوچکتر از آن چیزی که هست ببیند، حتی نبیند. امروز ما در دنیا حتی شاهد این هستیم که رسانه ها به نوعی یک فیلتر نامرئی جلوی چشم انسان‌ها ایجاد می‌کنند که گاهی اوقات این فیلترها تا حدی قوی هستند که انسان اصلاً بعضی از مسائل پیرامون خودش رو اصلاً نمی‌بینه از طریق بمباران‌های خبری و اطلاع رسانی. پس نکته اول و اون رکن اول تاثیرگذاری رسانه‌ها در جنگ شناختی جهت‌دهی به مشاهده و احساس انسان.
در چند سال گذشته با رونق گرفتن انبوه رسانه‌های ضد ایرانی در قالب ماهواره و صفحات در شبکه‌های اجتماعی شاهد این جریان‌سازی در جنگ رسانه‌ای هستیم. کافیست نگاهی به این روندسازی رسانه‌ای داشته باشیم.
فراخوان شورای هماهنگی فرهنگیان برای اعتصاب سراسری. معلمان و دانش آموزان دوشنبه و چهارشنبه سر کلاس نروند. از یک تحلیلگر سیاسی میپرسیم شروع اعتصاب‌های سراسری مسیر اعتراضات را به کدام سمت می‌برد؟
برخی فکر می‌کنند برای یک رسانه ضد ایرانی مهمترین موفقیت این است که مردم معترض را به میانه خیابان بیاورد.
آیا صدای تشنه‌کامان با سرکوب خاموش می‌شود؟
اعتراض به بی‌آبی، اعتراض به بی‌توجهی مسئولان
و مردم مطالبه آب، زندگی و حقوق دارند.
اما واقعیت آن است که مهمترین موفقیت برای آنها آن است که مخاطب را عنوان یک کنشگر همسوی خود تبدیل کند. به عبارتی از فرد یک خبرنگار افتخاری بسازند. در برنامه‌های زنده دو طرفه این منفعت ایجاد می‌شود.
کشور، یک استان، یک منطقه، یک سیستم میره به سمت نقطه شکست، هر چیزی میتونه اون رو هل بده از لبه پرتگاه. گاهی یک گاهی بحران کرونا، گاهی خوش‌سالی، گاهی تورم، افزایش قیمت یک کالا یا حامل انرژی، همه اینها میتواند سیستم رو ببره به سمت شکست.
تظاهرات مسالمت آمیز مردمی که در گرمای 50 درجه آب ندارن.
آقا مظاهرات سلمیه، چرا تیر میندازی؟ فکر خاکت نبردن، آبت نبردن، گوش کن.
برای اینکه رسانه بتواند یک فرد معمولی را به واکنش همسو تبدیل کند، ابتدا باید او را در اوج استرس و هیجان منفی نگه دارد. تصویر منفی از جامعه بهترین راه است.
اینجا خبری از آمدن مسئولان میان مردم برای دلجویی و توضیح نیست.
همینطور اعتراضات آبان، اعتراضات بنزین در سال 98 هم همین ماهیت رو داشت، یعنی ماهیت غیر سیاسی. من واقعا کار سختی نیست پیشبینی رفتار جمهوری اسلامی توی این مسئله.
بعد از آن فرد برای رهایی و اصطلاحاً آرامش دست به کاری میزند که رسانه میخواهد. تهیه فیلم‌های اعتراض با گوشی همراه یا تماس‌های پرهیجان و اعتراض به برنامه زنده.
رسن جاده ها توسط مردم عبدالخان، تظاهرات جاده های رفت و برگشت اهواز اندیمشق بسته شدن.
آیا ممکن گروه های دیگه ملحق بشن به معترضان خوزستانی و این مسئله که بحران بزرگتری بشه؟
دقیقا این اتفاق الان افتاده. یعنی
این شیوه جنگ رسانه‌ای که در آن اولویت‌های جنگ شناختی اجرا می‌شود، مخاطب را به آرامش سختی می‌رساند که مطلوب رسانه‌های بیگانه است. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
اصطلاحاً رسانه میاد درجه سختی در دریافت ذهنی رو به حد اکثر می‌رسونه. درجه سختی به لحاظ دریافت در ذهن مخاطب رو اصطلاحاً بهش میگن مرحله انفجار. یهو میاد یه سوپا به اطمینان توی اون اطلاعاتی که داره به شما میده ایجاد میکنه، شما یهو آرام میگیری، بعد همه میگن آره آرامش گرفت، در صورتی که شما اول آروم بودی، با اطلاعات غلط به مرحله انفجار رسیدی. حالا که یه پله میای پایین‌تر میگی آرام گرفتم. کار رسانه همینه. قیمت پراید میاد میشه 110 میلیون که وقتی 100 میلیون میفروشن که خیلی خوبه. من عملیات روانی بهم میگن توقعات فزاینده قدرت انتقال، اما در حوزه عملیات شناختی بهش میگن آرامش سخت. یعنی آرامشت به هم میخوره، به سختی اون رو به دست میاری، ذره‌ای و راضی. کجا همین فرق از قصه قیمت ها من. یعنی اونجا که رسانه ها میان راجع به خیلی از موضوعات کار میکنن، میگه که شما اگر حجابتو برداری بری تو خیابون، یا چه میگم مسلح بشی بری تو خیابون، سربازو بزنی، میگیرنت، میبرنت، زندانیت میکنن، 5 سال اوین ببین، بیای هر نقطه از دنیا بیای ما بهت پناهندگی میدیم، به آرامش میرسی. قصد که او قبلش آروم بوده، رسونده به نقطه انفجار، ترکیره، یهو یه تیکشو میکشه بیرون که اینجا آرامش، پناهندگیه، برای شما میشه آرامش. قصد که اصلا شما قبلش آرام بودی.
در جنگ شناختی مخاطب با خبر زندگی میکند و اصولا میتواند قسمتی از خبر باشد. رسانه‌هایی که بر اساس جنگ شناختی به تنظیم برنامه‌های خود می‌پردازند، مخاطبان را جزئی از یک خانواده می‌دانند که قرار است به صورت هدفمند سبک زندگیشان را هم تغییر دهند. محمد جواد اخوان، روزنامه‌نگار.
قدم بعدی مشاهده و احساس در واقع تفسیر و معنابخشی انسان است. انسان از اون چیزی که می‌بینه و می‌شنوه تفسیر و معنابخشی پیدا می‌کنه که بر اساس اون باورش رو شکل می‌ده. رسانه ها اینجا هم مداخله میکنن و سعی میکنن اون تفسیر و اون معنادهی مد نظر خودشون رو به انسان تحمیل بکنن، اون تفسیری که خودشون دوست دارن رو به انسان تحمیل بکنن. طبیعتاً وقتی مشاهده کنترل شد توسط رسانه ها و تفسیر تحمیلی رسانه ها بر مشاهدات بار شد، مشاهده این هستیم که انسان علارغم دسترسی به رسانه های بیشمار و دسترسی به دریای بیکران فضای مجازی، دچار محدودیت در ادراک میشه. یعنی ادراکش به شدت بسته میشه و در یک کانال یا در یک محدوده مشخصی مسائل رو تجزیه و تحلیل می‌کنه. این اتفاقی است که رسانه‌ها در جنگ شناختی برای انسان رقم می‌زنن. با امروز ما می‌بینیم چه هزینه های هنگفتی، چه پول های هنگفتی تو دنیا داره صرف این حوزه تو دنیا میشه برای کنترل ادراک انسان و اون چیزی که امروز با عنوان مدیریت ادراک ازش یاد میشه که در واقع زیربنای همین جنگ شناختی هست.
برای شناخت جنگ رسانه‌ای حتما باید یک دوره زمانی را بررسی کرد. به عبارتی در یک حادثه یا اتفاق نمی شود ریشه های نفوذ به ذهن را شناسایی کرد. سال گذشته به علت کمبود برق در یکی از بازارهای شهر تهران برای چند ساعت برق قطع می شود. این اتفاق طبیعی است، اما ناگهان غیر طبیعی می شود. عده‌ای وارد خیابان می شوند و تظاهرات می کنند. در مرحله بعد این تظاهرات کمتر از 100 نفره خبر اول بی بی سی فارسی و شبکه من و تو می شود.
آیا جمهوری اسلامی نظامی است کارآمد و منعطف که توان حل و هضم چالش‌های جدی داخلی و خارجی را داراست؟ جناح‌های سیاسی فعال در کشور تا چه حد قادر به خلق ایده‌ها و مفاهیم تازه برای حل مسائل و امیدبخشی به جامعه اند؟
این یک ناهمگانی ساختاری است، ولی در چند سال اخیر نتیجه این بیکفایتی ها، در نتیجه این حیف و میل ها، در نتیجه سیاست های غلط اقتصادی، در نتیجه گوش شنوا نداشتن برای درد مردم، وقتی ترکیب اون به گمان من ناتوانی ساختاری با این ناتوانی سیاست ها، مملکت رو الان مسئله جمهوری اسلامی نیست، مملکت الان در آستانه یک فاجعه سیاسی اقتصادی قرار داره.
خلق این تضادها در فضای رسانه یک شگرد مطلوب است که مخاطب را علاقمند می کند تا حادثه را مهم و اساسی تصور کند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه و علوم شناختی.
خب در این حالت شما دچار یک فراگشت مسیری میشید. رسانه ها وقتی که میخوان محیط رو برای مخاطب تعریف کنن، قاعدتاً وقتی که گرانی می شود مردم باید اعتراض کنند. وقتی که اعتراض می کنند باید بیان کف خیابون. وقتی بیان کف خیابون یعنی زد و خورد، یعنی هزار تا مسئله دیگه. شما می بینید که یهو رسانه میاد چیکار میکنه؟ میگه باید محیط رو برعکس کنم. یعنی زمانی که همه فکر میکنن همه چیز آرام است، صفی در کار نیست، با یک مسئله ساده من مردم بیارم کف خیابون. ما توقعمونه که به خاطر افزایش قیمت طرف بیاد کف خیابون میبره تمام پنل به اون بر، اما یهو میبینید که نه، افزایش قیمت مردم رو کف خیابون نمیره. او تلاش میکنه مثلا به خاطر یک مؤسسه مالی اعتباری مردم رو بیاره کف خیابون. افزایش قیمت علل قاعده مشمول حال همه است، اما یه مؤسسه مالی و اعتباری مشمول حال یه عده محدوده. بنابراین میاد قطب در واقع مؤسسه مالی اعتباری که خاصیتش تعداد محدوده رو یهو میاد وایرال جمعی میکنه، میکنتش معضل همه. شما آنارشی حد اقل با یک در واقع وایرال شده حد اکثر رو دارید. یا اینجوری اگر بخوایم دقیق تر بگیم نتیجهش این میشه، تلاش حد اکثرها برای پیوستن به شورش حد اقلها و بعد تبدیل به یک اختلال میشه.
با این پیشینه خبری از حوادث ایران شاید بهتر بتوان تحولات این چند ماهه را بررسی کرد.
رسانه های معاند این روزها پیگیر و پرتلاش به دنبال خبرهای ایران هستند.
ادامه اعتراض های سراسری ایران، از تظاهرات در تهران تا اعتصاب در خاش و مریوان.
امشب بیشتر به جزئیات این اسناد افشا شده می‌پردازیم.
و خیزش ملی ایرانیان بعد از گذشت 52 روز از آغازش همچنان در رسانه‌های بین‌المللی باستا پیدا می‌کنه.
ایجاد آشوب و ناامنی و کشته‌سازی هم سرتیتر خبرهای اونها توی این رسانه هاست.
هشتگ حدیث نجفی از هشتگ‌های هست که داره بسیار بزرگ میشه. مردم دارن راجع به حدیث نجفی، زن جوانی که فرین همزوتر توی برنامه گفت در جریان اعتراضات کشته شد، دارن راجع به اون صحبت میکنن.
زن جوانی که در مهاباد به ضرب گلوله نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شده بود.
منابع آگاه میگن نسرین قادری بر اثر ضربات باتون به سرش کشته شد.
فراخوان به تعطیلی بازار داده بودند.
از امروز 24م، 25م، 26م همونطور که گفتی فراخوان‌های زیادی در اومده که مردم خواستار بستن مغازه‌ها و یک اعتصاب عمومی و سراسری در ایران شدن.
در دومین روز فراخوان تنها اعتصاب‌ها در به صورت گسترده در شهرهای مختلف ادامه داره. همه نه تنها اعتصاب کرده بودند، کرکره‌های مغازه‌ها پایین بود، بلکه حتی اعتراض هم شده بود و شعار هم سر می‌دادند. ویدیوهای رسیده همچنین از اعتصاب گسترده در بازار تهران و تجمع اعتراضی بازاریان گزارش می‌دهد.
اما بازاریان چیز دیگه ای میگفتند.
اینا که برای ما همه فراخوان میدن، از جای دیگه حقوق میگیرن، ما برای چی که کار کاسبمون ببندیم؟
من این فراخوان رو دیدم، همه بچه هم همه کاسب با هم دیدن، هیچ کدوم اهمیت ندادیم، از صبح تا الان مغازه بودیم داریم کاسبمون میکنیم.
ما به هیچ فراخوانی اهمیت نمیدیم، ما تابع قانون جمهوری اسلامی ایران هستیم و اجازه نمیدیم کسی برای ما تصمیم بگیره.
هرچند که عده‌ای از بازاریان هم مغازه ها رو بسته بودن، اما به یک دلیل.
امروز ساعت 10:30 صبح یه عده 4-5 نفر از ته بازار همشون دویدن ببن اومدم، یه مردم که چند کرار کشیدن پایین، خب میرزن غارت میکنن یا روزن مغازه رو خالی میکنن.
و به این ترتیب بازاریان مجبور شدن کرکره های مغازه های خودشون رو پایین بکشن.
کارمون رو به هم ریختن.
اینجا شروع شده، ما هم از ترسمون مجبور چیچیرامون رو بدون پایین بکنیم.
خب بازاری اصلا دوست ندارم همسه شروع باشه.
دیگه بالاخره که ما نگاه کنیم دیگه. یه چیزی به انداز اینجا درجه آتش میگیره.
ما هیچ اتصابی نکردیم. فقط یه خورده شلوغ شد. به خاطر شلوغی هم ما گفتیم این موقع کسی از این اختشاش کردن نیاز چیزی بشونه کرکره رو مجبور شدیم یه خورده بیاریم.
اما ماجرا به همینجا ختم نشد. ضد انقلاب وقتی از همراهی مردم با خودشون ناامید شدن، اسلحه برداشتن و به سمت مردم شلیک کردن. بعد هم ماجرا رو انداختن گردن حافظان امنیت کشور. اما یکی از ماموران که اتفاقا خودش هم توی حادثه تروریستی ایذه آسیب دیده میگه
این طبق دستوراتی که ما اعلام کردن گفتن شما برید برای استقرار، ما رفتیم فقط برای استقرار و هیچ دو سلاح جنگی وامون نبود.
هرچند که خودشون هم اعتراف میکنن که روی این رسانه ها سرمایه گذاری بزرگی کردن.
مخارجی که می پرداخت برای اینکه مثلا تو گوگل سرچ و توی گوگل نیوز اینا مطالبش بیاد بالا، اینا رو حذف کرد، یعنی پرداختا رو دیگه نمی کنه. یعنی به قولی قبول کردن که یا به این نتیجه رسیدن که اصلا ایران اینترنشنال بشه زبون سازمان مجاهدین.
شبکه ایران اینترنشنال هم به یکی از بازیگران اصلی در رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران تبدیل شده.
این سناریوهای نخنما که مربیان اونها مواجب بگیر دولت‌های معاند غربی هستن، خیلی وقت برای مردم کشورمون رو شده.
من مادر ابراهیم با این موبایلم اومدم توی خیابون ببرم اون جایی که بچه‌ام آخرین نفس رو به جونش گرفتم. اینجا همون خیابون گیر زدن. بعد من این فیلم‌ها رو وصل بکنم به فیلم ناهی و یک کلمه از ابراهیم بگم، یکی از پویا و این دو تا مادر کنار هم دیگه میان داستان بچه‌هاشون رو میگن.
سناریوهایی که اگرچه برای مردم ایران ثمره‌ای جز آشوب و تحریم نداره، اما کارکنان این رسانه‌ها درآمد خوبی از اون کسب می‌کنند.
وسیل علی‌نژاد در سال حدوداً دو برابر یک خبرنگار نیویورکی و تقریباً از دولت آمریکا حقوق می‌گیره. چرا؟ واسه اینکه موضوع ایران برای آمریکا مهمه و حاضر برای ضربه زدن به ایران پول پاشی کنه.
نوع خبرها ظاهراً متفاوت است، اما شیوه روایتگری، لحن خبرنگاران و حتی نوع همراهی با مخاطب همان گونه است.
این اعتراضات تونسته قشر خاموش جامعه رو با خودش همراه بکنه و همینطور تونسته اعتراضات صنفی و اعتراضات دانشجویی رو به اعتراضات عمومی مبدل بکنه.
درگیری خشن هست در خیابون، هممون میدونیم. این درگیری خشن رو اما ما میبایست کنترل شده پیش ببریم، تلاش بکنیم که از سوی به خصوص نیروهایی که قراره برای دموکراسی تو ایران تلاش بکنن ترویج بشه مقابله با خشونت، مقابله با خشونت غیر ضرور، اونجایی که داره دفاع میکنه از خودش، دفاعی که هممون فکر میکنم روش توافق داریم که وجاهت داره در به عنوان یه حق بشری.
مخاطبی که در 2 سال گذشته با این جنگ شناختی زندگی کرده است، اکنون بهتر میتواند همه ی روایت رسانه ی دشمن را پذیرفته و در ادامه دست به واکنش میدانی بزند. محمد جواد اخوان، روزنامه نگار.
هر ماجرایی تا یه حدی میتواند این آتش فتنه را روشن نگه داره. برای استمرار این ماجرا اینها نیاز به احیا و تنفس مصنوعی به فتنه هستند که این احیا و تنفس مصنوعی از طریق کشته سازی اتفاق میفته. هر هفته، هر چند روز یک بار یک شخصیتی که عمدتاً هم اینها از نوجوانها، از جوانها، کسانی که به دلایل دیگری از دنیا رفته بودند، مثلا فرض کنید که کسی خودکشی کرده بود، حادثه براش پیش اومده بود، بدون هیچ سند و مدرکی این رو آوردن و مرتبط دانستند با برخورد با اختشاشگران در خیابان و او رو سمبل به زعم خودشون اعتراضات معرفی کردند و کشته شدن او رو به حکومت نسبت دادند، در حالی که اینها هیچ کدوم سندی هم دال بر این قضایا وجود نداشت که این افراد توسط دستگاه‌هایی یا مسئولین و مأمورین کشته شده باشند.
بدون شک جامعه ایران در سالهای پیش رو با این جنگ شناختی مواجهه بیشتری خواهد داشت. ذهن قسمتی از جامعه ما الگوی تحلیلی آن را پذیرفته و حتی حاضر به واکنش‌های سیاسی است. سوال جدی که از خود باید بپرسیم این است که چگونه می‌توانیم در مقابل این جنگ شناختی عمل کنیم؟
قاسم سلیمانی شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم.
در کربلای عشق همیشه حبیب بود، اصلا اگر شهید نمی شد عجیب بود. در آستانه سومین سالگرد عروج عاشقانه راوی فتح و مقاومت، سلمان سپهدار جبهه ولایت، آیین اختتامیه دومین یادواره ملی روایتگری سردار مقاومت، نشان سلیمانی. دوشنبه 12 دی ماه، ساعت 18، باغ موزه دفاع مقدس و ترویج فرهنگ مقاومت.
امروز فضیلت زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، مقام معظم رهبری. گرامی داشت سومین سالگرد شهادت سرداران جبهه مقاومت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، همراه با نکوداشت یاد و خاطره شهیدان عملیات کربلای 4، کربلای 5 و بیت المقدس و میزبانی از پیکر یک شهید گمنام دفاع مقدس. سه‌شنبه 13 دی ماه 1401 از ساعت 15 الی 21، مکان تهران، محله شهید آباد زرگنده، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. دریا، زمین، آسمان، شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران،
و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران. زمان دیماه 1401. مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده‌باد ایران، زنده‌باد ایران، زنده‌باد ایران.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
فروش اقساطی لوس‌های چشمه نور آغاز شد. 9 تا 12 دی ماه، نمایشگاه بین المللی سالن 8، لوستر چشمه نور. chenko.ir.
اکرون، مرکز تخصصی تولید مقاطع آلومینیومی کشور. اکرون، محصول کارخانجات آلومروم نوی. اکرون، پروفیل های در و پنجره آلومینیومی اکرون.
دور همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس.
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبا نگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
جلوه از شکوه و زیبایی، آمیزه از هنر وطنی و صنعت جهانی، مقاوم در برابر هر گونه شرایط آب و هوایی، دست بافت ماندگار، مبلمان دست بافت کوهبر.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. موقعیت‌های مختلفی برای ماها پیش میاد. نگاه می‌کنیم می‌بینیم انسان‌هایی در دوره‌های مختلف، در جاهای مختلف یه سری توانمندی‌هایی داشتن که متناسب با اون یه سری کارهایی رو انجام دادن، یه سری رفتارهایی رو داشتن. بعضی از مواقع ماها یک ادعاهایی می‌کنیم، می‌گیم اگر ما هم اونجوری بودیم، یعنی این اتفاقات برای ما هم رخ می‌داد، ما هم همچین کاری می‌کردیم. لزوماً اینطوری نیست. یه تعبیری در سوره مبارکه انعام هست، آیه 124، خدا می فرماد و اذا جاءتهم آیه هنگامی که بر اونها یک دلیل و نشانه می اومد، قالوا لن نؤمن، میگفتن ما ایمان نمیاریم، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، میگفتن مگر اینکه اون اتفاقی که برای شما رخ داده، مثلا اون معجزه برای شما اومده و اون آیه برای شما اومده، بر ما هم بیاد. خب به نظر شما این رفتار درسته؟ یعنی یک نفر بیاد خودش مثلا با پیامبر مقایسه کنه، بگه که من ایمان نمیارم مگر اینکه بر من هم وحی نازل بشه. خب شرایط زندگی پیامبر، زندگی او در دوران مختلف، یک ویژگی هایی داشته که در حقیقت این قابلیت رو پیدا کرده. اما کسی که این ادعا رو میکنه مثل میمونه که بدونی که خونه رو مرتب کرده باشه بخواد مهمون دعوت کنه. این رفتار درستی نیست. مضافه بر این که خود خداوند هم میدونه که چه کسی باید پیامبر بشه. الله اعلم و حیث یجعل رسالته. اینو در نظر داشته باشید. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است، صدای جمهوری